شماره 178 در تاریخ 17 اسفند 1360 مصادف با 12 جمادی الاول 1402 موضوع زهد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث راجع به ثمرات و نتایج زهد بود. در جلسه گذشته یکی از ثمراتی را که برای زهد نسبت به اجتماع انسانها بود و امت اسلامی گفته شد. برای توضیح بیشتر عرض میکنم روایتی را که فاطمه بنت الحسین از پدر بزرگوارش حسین علیه السلام و از جد بزرگوارشان پیغمبر اکرم نقل فرموده بودن، این روایت رو خواندم. عبارت این بود: قال رسول الله ان صلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين. اینجا بحث امت است، یعنی جامعه اسلامی. اگر جامعه اسلامی بخواهد رو به نیکی برود و اصلاح بشود، در این روایت شریفه دارد، اولین چیز که بر همه چیز مقدم است مسئله این است که جامعه اسلامی زهد و یقین داشته باشد. یعنی چه؟ اشاره به این معناست که از نظر مکتب اسلام آنچه که زیر بناست برای اصلاح جامعه جهات فرهنگی جامعه است. اگر فرهنگ جامعه اسلامی شد، آنگاه است که این جامعه رو به نیکی رفته است. زیربنا اقتصاد نیست در اسلام از نظر اصلاح جامعه. به تعبیر دیگر، اونگاه که جامعه اسلامی از جاذبه مادیت خارج شد و در جاذبه معنویت قرار گرفت، پایه اساسی اصلاح جامعه بنا شده و این جامعه رو به صلاح می رود. زهد که در این روایت شریفه است، اشاره به خروج از جاذبه مادیت و یقین، دخول در جاذبه معنویت است. و تعبیر به این است که اول صلاح اول این است: ان صلاح اول هذه الامه، یعنی اونچه که از نظر ارزشی در رابطه با اصلاح جامعه اسلامی مقدمترین چیز هاست که زیر بناست و نقش اساسی دارد این است. اگر از نظر اقتصادی جامعه را انسان اصلاح کند، جامعه اسلامی، ولی از نظر فرهنگ اسلامی اصلاح نشود، این جامعه جامعه اسلامی نیست. نقش اساسی مسئله اصلاح فرهنگی. اصلاح فرهنگی هم عبارت است زیر بنایش از دو چیز، و آن این که افکار مسلمین را از نظر خواهانیشان، قلوب آنها را از نظر میلشان، از جاذبه مادیت خارج کردن و از طرفی در جاذبه معنویت وارد کردن است. و هلاک جامعه اسلامی به چیست؟ دارد و هلاک و آخرها به شح و الامر. دوستان توجه کنند، اول و آخری که در اینجا هست مسئله مربوط هست به امت، جامعه. کی جامعه اسلامی دست خوش نابودی و هلاکت می شود؟ اونگاه که این جامعه حالت حرص به دنیا، یعنی در جاذبه مادیت قرار بگیرد و از جاذبه معنویت خارج شود، که عمل آرزوی دراز نسبت به امور مادی است، که انسان اگر آرزویش در ارتباط با مادیت باشد، کارش هم در همون ارتباط می شود. آرزوست که انسان را بیکار می کشد، امید است که انسان را به کار می کشد. بنابراین اولین گام برای اصلاح، مسئله اصلاح فرهنگی به این نحو است نسبت به جامعه اسلامی. لذا ما در آثار اسلامی می بینیم پیغمبر اکرم دارد معاذ را وقتی فرستاد به یمن، توصیه‌ای را که به معاذ می کند در رابطه با مسلمین یمن بهش می فرماید ادعهم الی الزهد فی الدنیا و رغبه فی الاخره و ان یحاسبوا انفسهم. اهالی یمن را، اینها را دعوت کن به سوی زهد نسبت به دنیا، و از طرفی باز اونها را دعوت کن به سوی خواهانی نسبت به آخرت. یعنی به اونها بگو که دل از دنیا بکنند، از جاذبه دنیا خارج شوند، داخل در جاذبه معنویت بشوند، و بعد این که خود به حساب خود برسند. سفارشی است که پیغمبر به معاذ می کند اونگاه که او را می فرستد به سوی یمن به عنوان یک نماینده‌ای از طرف خود. معاذ می رود که جامعه مسلمین یمن را بهش رسیدگی کند. سفارش پیغمبر به معاذ این است. چرا؟ چون اولین گام برای اصلاح جامعه اسلامی مسئله فرهنگ است، نه اقتصاد. در مرحله بعد است مسئله اقتصاد. زیر بنا فرهنگ است، ایمان است، و این معنا هیچ منافات ندارد با مسئله رسیدگی کردن به امور اقتصادی. بحث در تقدم است. بحث در این است کدام یک نقش اساسی دارد. لذا ما از اون چرا که در آثار اسلامی است وارد شده نسبت به اصلاح جامعه اسلامی می‌بینیم نقش اساسی را به بعد فرهنگی می‌دهند و به تعبیر دیگر این مکتب بزرگ که خاتم تمام مکتب‌های الهی است می‌گوید باید خدا در متن زندگی دنیایی هر مسلمان باشد. نه اینکه در یک بُعد خدا، نه، در تمام ابعاد خدا متن است. پس بنابراین یکی از آثار زهد در رابطه با جامعه عبارت از اصلاح جامعه است، یعنی جامعه را رو به صلاح و نیکی می‌برد. و اما آثار، علامات و نشانه هایی را که برای زاهد در آثار اسلامی وارد شده است زیاد است، گرچه از مسائل گذشته به دست میاد، ولی به طور اختصار مقداری از علامات و نشانه های زاهدین را عرض می کنم. راجع به علامات، یکی از علامات زاهد این است که اون چرا که علم به او دارد عمل می کند. دقت کنید چه می شود انسان علم به شیئی پیدا کند و به او عمل نکند. چه مانع است؟ اونچه که فاصله می اندازد بین علم و عمل چیست؟ عبارت از جهات نفسانی است. یعنی هواهای نفسانی، رغبتها و میلها و خواهانیهای حیوانی است. کسی که زاهد است معناش این است که این میلهای نفسانیش به طور گسترده عمل نمی کند، بلکه در رابطه با میل الله است. لذا دارد یکی از نشانه های زاهد این است به اون چرا که علم دارد عمل می کند. نشانه دیگر، به اون چه که یقین دارد نسبت به ضررش حذر می کند. چیزی را که یقین پیدا کرد مضر است برای او ازش پرهیز می کند. چه می شود؟ باز فاصله می شود بین یقین به ضرر نسبت به عمل و در این حال دست انسان آلوده شود به اون عمل و پرهیز نشود. باز میل است، رغبت است. یکی دیگر از نشانه های زاهد این است که اگر روز را به شب آورد به ناراحتی و در سختی، حمد و ثنای خدا می گوید و صبر می کند بر ناراحتی. به یک معنا و به معنای دیگر ناراحتی ها در گذشته گفته شد بر او آسان می شود، چون از آثار زهد بود. در نتیجه حمد و ثنای الهی می گوید و اگر شب را به روز آورد در رفاه و راحتی، شکر گزار خداست. چه در حالت عسر باشد و چه در حالت یسر باشد، در جاذبه معنویت است. میلش به سوی خداست. یکی دیگر از نشانه‌های زاهد این است: اونگاه که به او پند داده شود، پند پذیر است. چه می شود که انسان اگر بهش پند داده شود، پند را نپذیرد؟ همون هواهای نفسانی است، میلهای حیوانی است. ممکن است گاهی شهوت و گاهی خشم و غضب مانع شود از این که پند را بپذیرد، ولی زاهد این چنین نیست. تمام قوای او بر طبق اراده حق عمل می کند. یکی دیگر از نشانه های زاهد این است: دوست می دارد کسی را که خدا او را دوست می دارد، و دشمن می دارد کسی را که خدا او را دشمن می دارد. باز معلوم است چه می شود انسان نسبت به دشمن خدا دوستی می ورزد و نسبت به دوست خدا دشمنی می ورزد. آیا غیر از تمایلات نفسانی است؟ و به یک احتمال دیگر در روایتی که وارد شده این است که او دوست می‌دارد کسانی را که آنها خدا را دوست می‌دارند، و دشمن می‌دارد کسانی را که آنها خدا را دشمن می‌دارند. که از این جهت فرق نمی‌کند. یکی دیگر از نشانه‌های زاهد این است: از نظر حلال دنیا نسبت به حلال دنیا باک دارد، یعنی مراقبه، نسبت به حلالش هم مراقب، که نکند از قدر حاجتش و معیشتش افزون شود و همین موجب شود که به اسارت رود روحش، و از حرام دنیا پرهیز می کند، یعنی توجه به حرام نمی کند. یکی دیگر از نشانه های زاهد این است که رحمت و رأفت و مهربانی دارد نسبت به برادران ایمانیش. مهربانی او، ترحم او نسبت به برادران ایمانیش هیچ فرق نمی کند با مهربانی که نسبت به خود دارد.
اون گونه که خود را می خواهد برادران ایمانی را هم همون گونه می خواهد. و در همین رابطه زاهد کمککار است نسبت به برادران ایمانیش، چون زهد زمین ساز اعانه به غیر است. همان گونه که در گذشته گفته شد، این ملکه و صفت زیبای زهد زمین ساز جود است، سخاوت است، ایثار است. همین صفت زهد است که موجب می شود انسان نسبت به برادران ایمانیش کمککار باشد، نسبت به بر و تقوا، چه از نظر مادیش و چه از نظر معنویش دست دیگران را می گیرد همون گونه که نسبت به خود مایل است که این چنین شود. زاهد از گفتار بیهوده پرهیز می کند. مقید است در گفتارش، خصوصا اونجایی را که گفتار حرام باشد. باز یکی از نشانه های زاهد این است که از حطام دنیا، تعبیر در روایت است، اجتناب می کند. نسبت به مراتب و درجات زهد در گذشته گفته شد هر زهدی در مرتبه ای یک گونه پرهیز از حطام دنیا دارد که در مرتبه اعلایش این است که خیلی مراقب است آلوده نشود به امور زود گذر پست دنیایی. یکی دیگر از نشانه های زاهد این است که آرزویش را کوتاه می کند، نمی گذارد آرزویش دراز شود نسبت به امور دنیاییش. جوری بساط زندگی پهن نمی کند که کأنهو 2000 سال می خواد در دنیا بماند. هیچگاه در خاطرش نقشه زندگی 2000 ساله نمی کشد. و بالاخره یکی دیگر از نشانه های زاهد این است که همیشه مرگ را پیش چشمش می بیند. روایاتی که در این باب وارد شده میخوانم، باز نشانه‌هایی برتر در روایات هست. روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. دارد حضرت فرمودند قال قلت یا جبرائیل فما تفسیر الزهد، از تفسیر زهد سوال کردم. قال از زاهد یحب من یحب خالقه، زاهد کسی است که دوست می‌دارد کسی را که خالقش اون کس را دوست می دارد. یا از زاهد یحب و من یحب و خالقهو، زاهد کسی است که دوست می دارد کسی را که اون کس خالق زاهد را دوست می دارد. و یبغض و من یبغض و خالقهو، و دشمن می دارد کسی را که اون کس دشمن می دارد خالق زاهد را. و یا اینطور، و یبغض و من یبغض و خالقهو، دشمن می دارد کسی را که خالق زاهد اون کس را دشمن می دارد. و یتحرج من حلال دنیا، باش دارد نسبت به حلال دنیا. ولا یلتفت و الى حرامها، و نسبت به حرام چون این را درک کرده است که در حلال دنیا حساب است و در حرام دنیا عقاب. و یرحم جمیع المسلمین کما یرحم نفسه، رأفت و مهربانی می‌ورزد نسبت به تمام مسلمین همون گونه که نسبت به خود مهربانی دارد، فرق نمی‌ذاره. و یتحرج من الکلام کما یتحرج من المیته، از گفتار بیهوده پرهیز می‌کند همون گونه که از مردار پرهیز می‌کند. و یتحرج من حطام الدنیا کما یجتنب النار ان تغشاه، نسبت به حطام دنیا هم باک دارد همون گونه که از آتش باک دارد که نکند او را فرا گیرد. و ان یقصر عمله، کوتاه می کند آرزویش را، آرزوی طولانی و دراز در ربط با مادیت ندارد. و کان بین عینی اجله، مرگ را پیش چشم همیشه دارد. روایت دیگری است از علی علیه السلام، می‌فرماید از زاهد و عندنا، می‌فرماید زاهد در نزد ما کسی است من علم فعمله، کسی است که بداند و سپس عمل کند به آن چرا که می‌داند. و من ایقن فحذره، کسی که یقین دارد نسبت به ضرر عملی و پرهیز کند. یا به طور گسترده یقین نسبت به واقعیات موجودات دنیاییش آخرتیش، و آنگاه که دنیا را شناخت صحیح به او پیدا کرد هیچگاه متمایل به سوی او نمی شود، خود را خارج می کند از این جاذبه. و این امسا علا عسر حمد الله، اونگاه که روز را به شب آورد با سختی حمد و ثنای الهی می کند. و این اصبح علا یسر، اونگاه که شب را در رفاه و راحتی به روز آورد شکر الله، شکر خدا میگوید. فهو الزاهد، این زاهد است. روایت دیگری است باز از علی علیه السلام، قال از زاهد و من وعد فمن وعد فتعد، زاهد کسی است که پند داده شود و این پند پذیر شود. و من علم فعمل، کسی که بداند و عمل کند. و من ایقن فحذر، یقین کند و سپس پرهیز کند. پس زاهدون فی دنیا قومون، نتیجه گیری می کند علی علیه السلام، می فرماید پس زاهدها در دنیا گروهی هستند. فالزاهدون فی دنیا قومون وعدو فتعدو، این گروه پند داده می شوند و اینها پند می پذیرند. و ایقنوا فحذروا، اینها یقین پیدا می کنند و سپس پرهیز می کنند. و علموا فعمل، می دانند و عمل می کنند به دانسته هایشان. این اصابهم یسر شکروا، اگر راحتی به اونها رسید شکر خدا گویند. و این اصابهم عسر صبر، اگر ناراحتی به اونها رسید اینها بردبارند. نشانه ها زیاد است برای زاهدین در دنیا. روایت دیگری است که در اون روایت خصوصیات و نشانه های دیگری برای زاهدین نقل می کند. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است. می فرماید زاهد کسی است که انتخاب می کند آخرت را بر دنیا، یعنی خود را در جاذبه معنویت قرار می دهد و خود را تسلیم جاذبه مادیت نمی کند. و الظل على العز، زاهد کسی است بعد از آنی که خود را در جاذبه معنویت قرار داد و خود را تسلیم جاذبه مادیت نکرد، نتیجهش این می شود ذلت مادی می کشد. ذلت مادی می کشد برای این که عزت مادی منهای معنوی نمی خواهد. ممکن است انسان در دنیا عزت بهش بدن، اما چی؟ دینش رو میگیره بعد بهش دنیا میده. پست بهش میده، مقام بهش میده، پول بهش میده. یعنی اگر دینش رو رها کند عزت مادی پیدا میکنه، ولی اگر بخواد دینش رو نگه دارد این عزت نیست، ذلت جاش میاد. زاهد که کسی است که این ذلت را میپذیرد و اون عزت را نمیخواهد. عزت مادی منهای معنویت نمیخواهد. چرا؟ چون معیار عزت پیش او چیز دیگری است. میگه عند الله باید عزیز باشد. اگر بخوایم یه مقدار باز کنیم مطلب را، عزت به معنای قوت است، قدرت است. دارد والله عزیز ذو انتقام، خدا عزیز است دارای این است که انتقام میگیرد، یعنی قوی است، قدرت دارد. عزت، قدرت، قوت. ذلت یعنی ضعف، زبونی. زاهد قدرت و قوت منهای جنبه های معنوی نمیخواد. به اضافه چرا؟ منها. ضعف مادی را میپذیرد ولی قدرت و قوت مادی منهای معنویت را نمیخواد. وضع دنیایش خوب بشه اما خدا نباشه، میگه نمیخواد. والجهد على الراحه، زاهد کسی است که مشقت را در راه مکتب الهیش میپذیرد، راحتی منهای معنویت را نمیخواهد. چون انتخاب کرده است آخرت را بر دنیا. والجوع علی الشبع، زاهد گرسنگی را مقدم می‌دارد بر سیری. کدام گرسنگی و کدام سیری؟ اگر بخواهد سیر شود منهای معنویت، گرسنه بماند به اضافه معنویت، میگه گرسنگی میکشم و این سیری رو نمیخوام. و عافیت العاجل على محنت العاجل، زاهد یکی از نشانه هاش این است سلامتی نسیه آینده را که به او معتقد است مقدم می دارد بر بلا و آزمایش نزدیک زود گذر. سلامتی عاجل که با همزه است، که مدت دار است، این سلامتی در یه مدتی بعد میاد بهش میرسه، مراد عبارت هست از مسئله آخرت قیامت. میگه قیامت هم سلامت باشد، دنیایم با بلا بگذرد بهتر است که در دنیا سلامتی داشته باشم و در آخرت بلا. سلامتی دنیایی منهای خدا نمیخوام. در اون روایت دارد واسه متقین ظاهرا میفرماید صبروا ایاما قلیله لراحت طویله. اینا اینجوری هم صبر میکنند یک ایام کمی را برای یک راحتی طولانی. دینمو بدم که اینجا خوش باشم، نمیخوام خوش باشم. نه اینکه خوشی نمیخوام، دوتا اشتباه نشه، خوشی به اضافه خدا قبول دارم، به اضافه دین قبول، منهای خدا نمیخوام. برای اینکه میخوام آخرت هم خوش باشد، اون جاودانه است، این زود گذر است. و ذکر علی الغفله، زاهد کسی است از نشانه هاش این است یاد خدا را بر غفلت از خدا مقدم می‌دارد، یعنی همیشه به یاد خداست. و بالاخره و تکون و نفسه فی الدنیا و قلبه فی الاخره. زاهد یکی از نشانه هایش این است، نفسش یعنی جانی که در قفس تن است، این جان در دنیاست اما دلش در آخرت است. دوستان خوب دقت کنید این جمله را که دارد و تکون نفسه فی الدنیا و قلبه فی الاخره. معناش این است زاهد دل به گرو دنیا نداده است، دلش در گرو معنویت است و آخرت است. بحث دل است. تو دنیاست، به تمام وظایفش عمل میکنه، اما دلش متوجه خداست، دلش با خداست، میل و رغبتش به دنیا میشه. معنویت هدف است پیشش، دنیا وسیله است. به چه طبیل؟ در جاذبه مادیت نیست، دل در جاذبه معنویت است. خدا در متن زندگی است. سراسر زندگی زاهد حقیقی را خدا گرفته و تمام کارها را میکنه. یه وقت اشتباه نشه، بحث اعمال نبود اینجا. محور تمام این روایات همین جهت است. زاهد کسی است که خدا یادش نمیره. خدا رحمت کند، یکی از بزرگان بود، شاید برای دوستان نقل کرده باشم، من مکرر که خدمتش میرسیدم بهشون عرض میکردم به این که یه سفارشی به ما بفرمایید. و چقدر دوست دارم به این که از این افراد باشم و آدم تا دم مرگ بره خدمت شون. در اون روایت از زین العابدین صلوات الله علیه هست، می فرماید هلک من لیس له حکیم یرشده، نابود شد، هلاک شد کسی که نداشت یک حکیمی که او را ارشاد کن. این جمله رو من حفظ کردم از اون مرد بزرگ. سرشو پایین مینداخت با همون حالی که داشت میفرمود که خدا یادت نره. هم خدا یادت نره. بهترین سفارش، یعنی مراقب باش از این جاذبه بیرون نریا. دنیا نکشد تو را به سوی خودش. اینو مراقب باش. تمام این روایات برگشت به همین معنا می کند. خلاصش مواظب باش که جاذبه دنیا تو را نکشه به سوی خودش. اگر رفتی در این جاذبه بدان سراسر ارزش‌های انسانی تسلیم خواهد شد. شدت و ضعف داره، چه مقدار محکوم جاذبه باشه. و اگر انسان در جاذبه معنویت، در جاذبه الهی قرار بگیرد، اونجاست که تمام این ارزش‌های انسانی شکوفا میشه، به فعلیت میرسه. جاذبه مادیت مانع است برای شکوفایی ارزش‌های انسان. نمیگذره. بیرون چه اومد؟ که اون مرغیست آزاد میشه از این بهم. اما زاهد حقیقی از نظر تجسم خارجی کیست؟ علی علیه السلام. بعض پیغمبر. یک روایتیست از پیغمبر اکرم، این رو ابو ایوب انصاری نقل میکنند. میگوید دیدم روزی پیغمبر رو کرد علی علیه السلام، این جملات رو بهش فرمود: ان الله زینک بزینته لم یزین العباد بشیء احب الى الله منها. ای علی، خدا تو را زیور کرد به یک آرایشی که آرایش نکرد بندگانش را به چیزی که محبوب تر باشد به سوی خدا از اون زینت و آرایش. ولا ابلغ عنده منها، و رساننده تر در نزد خدا چیزی از این زینت نیست. بعد دارد پیغمبر فرمود: از زهد و فی الدنیا قد اعطاش. علی، خدا تو را آراسته است به این زینت، یک آرایش الهی است. دارد و جعل الدنیا لا تنال من که شیئا، دست دنیا هیچیش به تو نرسید. نه تو دستت به دنیا نرسید، دست دنیا نتونست تو رو بگیره. زیبایی این است، نه تو به سوی دنیا نرفتی، نه، اینقدر حقیر بود، ضعیف بود جاذبه‌اش در برابر تو، نتونست تو عمل کنه. بعد دارد و جعل لک سیما تعرف بها. علی، خدا برای تو چهره‌ای قرار داده است که به وسیله اون چهره شناسایی میشید. جدا، ما که در دنیا این سعادت رو نداشتیم، در اون عصر نبودیم که چهره علی رو ببینیم، اما بهتون بگم همین نام علی نمیدونید چقدر زیباست، واقعا جاذبه داره. نام علی، یه اسامی هستن که اینا جاذبه دارن، چنه یه حاله از نور اطراف نام علی رو گرفته، چه رسد به چهره علی. بلی، اون کسانی که در جاذبه دنیا به اون معنا قرار نگرفتن، وقتی اون چهره رو ببینن به سوی خدا کشته میشن. علی علیه السلام زهد مجسم است. خدا آرامش کرده. نام علی، چهره علی، روش علی انسان را به سوی خدا می کشد. گفت دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بی. به علی شناختم من، به قسم، به خدا قسم خدا را. جدا مگر آگاهی آدم نداشته باشه. اگر آگاهی پیدا کنه، همونیست که پیغمبر اکرم بهش فرمود، خدا آرایشش کرده. بس هست. غیر پیغمبر آیا کسی بوده که علی را بشناسد؟ اونطور که علی بود؟ بعد از پیغمبر یگان کسی که علی شناس بود زهرا سلام الله علیها بود. او میشناختش علی را. گاهی انسان برخورد میکند به یه سنخ از اموری که در تاریخ نقش شده، فکر میکنه چرا اینجور؟ جهت این است که ما اون کسی که محور این تاریخ بوده است نشناختیم. به ذهن میاد زهرا سلام الله علیها، کسی که پیغمبر اکرم در تاریخ دارد فرمود فداها ابوها، پدرش قربانش. زهرا سلام الله علیها کسی است که پیغمبر اکرم مکرر دست زهرا را بوسید و دست کسی رو نمی‌بوسید. اینقدر شخصیت دارد. تعبیر می‌کند به این که فاطمه تو بضعتون منی، فاطمه پاره تن من است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.